ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه 12 تیر ماه سال 1396 شنونده اون هستید، 3 ژوئیه سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم که تا ساعت 10:30 شب میتونید تو این برنامه بشنوید. اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنوید.
ممنون که وان شبتون بخیر شنوندگان گرامی. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهم توتال در این پروژه 50.1%، شرکت ملی نفت چین 30 و پترو پارس 19.9% است. با امضای این قرارداد 4.879 میلیارد دلاری روزانه 56 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می شود و به این ترتیب قول نفتی توتال در پی امضای برجام به میدانهای نفت و گاز ایران باز می گردد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع این قوه با متخلفان و قانون شکنان در کشور شد. آیت الله خامنه ای در این دیدار تصریح کرد که طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور بر عهده قوه قضاییه است. او با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از امران به معروف، این کار را وظیفه قوه قضاییه خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از قوه قضاییه خواست تا در مسائل و قضایای بین المللی وارد شود و نظر خود را قاطعانه اعلام کند تا به گفته او در دنیا منعکس شود. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش سراسری قوه قضاییه در تهران گفته بود که اجرای قانون اساسی بخشی از وظایف رئیس جمهوری است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه از طرح تازه سپاه پاسداران برای افزایش امنیت ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علاءالدین بروجردی در این باره گفت که با توجه به حمله مسلحانه اخیر داعش به ساختمان مجلس، سپاه پاسداران به منظور ارتقاء سطح امنیتی این نهاد طرح تازه خود را به ریاست مجلس ارائه داده است. آقای بروجردی افزود قصد داریم فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم انتقال طرح مطالبات مردم به نمایندگان فراهم شود و هم معضل احتمالی امنیتی به وجود نیاید. در پی حمله مسلحانه گروه داعش به ساختمان مجلس در اواسط خرداد ماه گذشته، پوشش امنیتی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی چند برابر شده و از آن تاریخ تا کنون اجازه برگزاری هیچ تجمعی در مقابل ساختمان مجلس صادر نشده است. در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از کشف صدها دستگاه بیسیم، تجهیزات شنود، جاسوسی و استراق سمع در شمال تهران خبر داد. به گفته این خبرگزاری، همه افراد مرتبط با این تجهیزات شناسایی و بازداشت شدند. هنوز هیچ مقام رسمی سپاه پاسداران یا روابط عمومی آن مطالبی در این زمینه بیان و منتشر نکرده است. این موضوع از معدود خبرهای منتشر شده در زمینه بازداشت یک باند فروش دستگاه شنود و جاسوسی در ایران محسوب می شود. همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را معضل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی می‌خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند، اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قدرتمند باقی بماند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه بشنویم. نبرد با حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه شدت گرفته. آخرین خبرهای نبرد را خواهیم شنید. بحران در شبه جزیره کره. دونالد ترامپ با رهبران چین و ژاپن تلفنی گفتگو کرد. گزارشی داریم از این موضوع. حجم قاچاق سالانه در ایران 12.6 میلیارد دلار. این آمار رسمی است. شرح ماجرا را می‌شنوید. و از قرارداد خبرساز ایران با توتال فرانسه خواهیم گفت. اهمیت این قرارداد در چیست؟ از یک کارشناس نفت جواب را می‌شنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش که در عراق و سوریه بسیار شدت گرفته و این گروه در حال از دست دادن مناطق تحت تصرف خودش است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که خبرهای مربوط به حکومت اسلامی رو از زمان تأسیس این گروه تا امروز از نزدیک دنبال کرده هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا، جنگ برای آزادسازی کامل شهر موسل از تصرف گروه داعش در چه مرحله‌ای قرار داره؟
بله کیوان، جنگ الان تنها در بخش کوچکی از غرب شهر موسل در جریان هست، در منطقه قدیمی موسل که به شهر قدیمی هم معروف هست. فرماندهان عراقی انتظار این رو دارن که طی 48 تا 72 ساعت آینده پیروزی نهایی و کامل بر داعش در موسل اعلام بشه. قرار هست حیدر العبادی نخست وزیر عراق به موسل بره و این پیروزی رو اعلام کنه. اینطور که تصاویری که به دست ما رسیده حکایت از این داره و همچنین گزارش ها و سخن فرماندهان، حدود 100 تا 150 تن از شبه نظامی هم همچنان در مساحت کوچکی از شهر در حال مقاومت هستن. انفجارهایی میبینید که ناشی از خودروهای بمب‌گذاری شده هست. تکتیر اندازه حضور دارن. نوع بافت این منطقه از شهر پیشروی رو کل میکنه، برای همین نیروهای عراقی مجبور هستن برای پیشروی در کوچه‌های بسیار تنگ و باریک که خودروهای زرهی نمیتونن واردشون بشن، خانه ها و دیوارها رو تخریب کنن، که این خودش باعث خرابی های زیادی در این بخش از شهر شده. کیوان، غیر نظامیان هم حضور دارن، 600 هزار غیر نظامی در یک محوطه بسیار کوچک باشن، اما پیشروی ها بسیار بیش از چیزی هست که انتظار می رفت طی دو سه روز گذشته. ما شاهد این هستیم که یکی یکی محله ها در به کنترل نیروهای عراقی در میاد و الان تنها منطقه المیدان مونده، چرا که انبارهای اسلحه داعش هم به دست نیروهای عراقی افتاده.
و حالا در سوریه هم فشار بر داعش خیلی شدیدتر شده. رقه جایی هستش که ازش به عنوان پایتخت خودخوانده این گروه نام برده می شد و ظاهراً خیلی نبرد در اونجا هم شدت گرفته. جزئیات نبرد در رقه چگونه است؟
کیوان، امروز برای نخستین بار نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که متشکل از جنگجویان کرد و عرب هست تونست وارد جنوب شهر الرقه بشه، منطقه بازار الهال به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومده. قبلا ورود به جنوب الرقه بسیار دشوار بود برای این نیروها، چرا که بخش اعظم نیروهاشون در جنوب مستقر کرده بودن. جنوب راهی بود که شبه نظامیان داعش رو به دیگر پایگاهشون در دیر زور متصل میکرد، اما این راههای ارتباطی الان قطع شده. ورودشون از جنوب نشان دهنده تضعیف شبه نظامیان و تضعیف مواضع و سنگرهاشون هست. در روزهای گذشته تونسته بودن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردار هستن وارد شهر و قرب عرقه بشن. الان حلقه محاصره که من داره تنگتر میشه. مسئله که وجود داره و برایش تأکید میکنن نیروهای مهاجم مقاومت بسیار سرسختی هست که دارن شبه نظامیان از خودشون نشون میدن. یک مسئله که وجود داره، اونها برای جنگ رقه آماده بودن. این آمادگی از راه کندن تونل ها، ایجاد موانع و مینگذاری زمین ها صورت گرفته. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دارن تلفات میدن، تلفاتشون هنوز مشخص نیست، یعنی اعلام نمیکنن. اما جنگ رقه انتظار میره در روزهای آینده بسیار سختتر، دشوارتر و شدیدتر بشه.
ممنونم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آخرین خبرهای مربوط به نبرد با حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدیدهای کره شمالی با رهبران چین و ژاپن تلفنی گفتگو کرد. این گفتگوها در آستانه کنفرانس سران 20 کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 که در پایان هفته جاری تشکیل می‌شود، با اهمیت توصیف شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنوید.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تلفنی با رهبران چین و ژاپن درباره تهدیدهای فزاینده موشکی و اتمی کره شمالی گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که اگرچه در این مکالمه‌های تلفنی مسائل دیگری مانند روابط بازرگانی هم مطرح شد، ولی موضوع اصلی گفتگوها تهدیدهای کره شمالی بوده است. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در اطلاعیه کوتاهی که در وبسایت کاخ ریاست جمهوری آمریکا انتشار یافته، همچنین گفته است که آقای ترامپ به همتای چینی خود تأکید کرده که او مصمم است تا در روابط بازرگانی با شریکان تجاری آمریکا موازنه‌ای برقرار کند. در گفتگو با نخست وزیر ژاپن نیز موضوعهای مشابهی مطرح شده و رهبران هر سه کشور به تعهد خود برای زدودن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی تأکید کردند. در توکیو یوشی هیده سوگا، سخنگوی دولت ژاپن، ضمن تایید مکالمه تلفنی نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که هر دو رهبر بر لزوم هدایت جامعه جهانی در تقویت فشارها علیه کره شمالی از طریق همکاری با آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انگشت تأکید گذاشتند. در اطلاعیه کاخ سفید به ادامه گفتگوهای مشترک رهبران در کنفرانس سران 20 کشور دارنده بزرگترین اقتصادهای جهان که روزهای جمعه و شنبه آینده در هامبورگ آلمان برپا می شود اشاره شده است. در سئول، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روز دوشنبه از قول مون جائین، رئیس جمهوری کره جنوبی، فرصت کنونی را آخرین شانس کره شمالی در پذیرش سیاست گفتگو و دیالوگ تلقی کرد. یون یانگ چانگ گفت که رئیس جمهوری کره جنوبی در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در سئول به سر می‌برد، گفته است که در گفتگوهای اخیر خود با رئیس جمهوری ایالات متحده بر روش اعمال تحریم و فشار همراه با دیالوگ با کره شمالی تاکید کرده تا از این راه مشکل موشکی و اتمی پیونگیانگ حل شود. و افزود که در هر حال این آخرین فرصت برای کره شمالی جهت حل بحران موجود از طریق گفتگوست. به گزارش روزنامه کوریا هرالد، آقای اوباما هم که برای سخنرانی در کنفرانس رهبری آسیا به سئول رفته، اظهار عقیده کرده است که در مورد حل فوری مشکل کره شمالی نباید دچار توهم شد. خبرگزاری آلمان در گزارشی میگوید که ستیزجویی نظامی اخیر کره شمالی که با پرتاب 16 موشک بالستیک همراه بوده، بر وحشت از آغاز جنگی تازه در شبه جزیره کره دامن زده است.
گزارش نادر صدیقی شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم. یه خورده به مردم خودت برس.
رهبر یک مملکت باید مثل باران باشد. باران در لطافت تعبش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست، نه رهبر یک تعداد اندکی.
از این که جناب آقای روحانی قاطعانه عمل میکنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه واقعا متشکریم. از رأی که بهش دادیم کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست عده آخوند متحجر عقب مونده مال قرن عصر حجر باشن.
آقای رئیس جمهور ما میگه که دادگستری با عدلیه باید یکی رو بگیره، ولی خودش با خدمت شما عرض کنم با دولتش پول 24 میلیون نفر آدم رو بالا کشید، اینو چجوری میخواد جواب بده؟
ممنونم از شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. ابوالقاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه حجم قاچاق در ایران را 12 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالقاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه در نشستی خبری گفت 12 میلیارد و 600 میلیون دلار میزان کالای قاچاق در ایران است که از این مقدار 23% قاچاق از طریق مسافران، 12% اقلام ممنوعه، 16% تهلنجی و 29% هم از طریق کولبری وارد کشور می شوند. مجموع آمار ارائه شده از سوی ابوالقاسم خورشیدی به 80% می رسد و نه 100%. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اینکه واردات کشور در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، حتی همین مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون دلار هم رقم بالایی است و اثرات بسیار مخربی خواهد داشت بر تولید و نظام توزیع در کشور و همچنین این باعث میشه که ارکان اقتصاد ایران به لرزه بیاد. چرا؟ به میزانی که قاچاق اضافه میشه از شفافیت اقتصاد کاسته میشه، از میزان رشد داخلی و اشتغال کاسته میشه و این میزان هم حتی میزان بالایی، هرچند تردید میشه کرد که آیا چگونه میتوان در عرض سالهایی با این محدودیت میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد به تقریبا نصف اون کاهش داد، با توجه به اینکه این آمار دارای ناسازگاری درونیه و تناقضات زیادی هست.
به گزارش ایلنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که خلاهای مرزی موجب ورود کالاهای ممنوعه میشود و افزوده حجم کل قاچاق در کشور بدین صورت برآورد میشود که حجم کشفیات به در 10 می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
مقامات ادعا می کنند که میزان قاچاق کالا 10 برابر کشفیاته، ولی همزمان اظهار می کنند که این میزان در سال 92 1% بوده، در سال 95 32% بوده، یعنی میزان کشفیات افزایش پیدا کرده. حال اون که خودشون در جای دیگه مدعی میشن که نسبت کشفیات به کل قاچاق 10 برابره، این هم یکی از ناسازگاری هایی که وجود داره. بنابراین باید آماری رو که الان از سوی مقامات مبارزه با قاچاق یا مقامات کشور عرضه میشه در مورد قاچاق با احتیاط تلقی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما همواره نوک کوه یخ رو میبینیم و بخش عمدهش بخش غیر شفافی است که هیچ ارزیابی دقیقی ازش نمیشه داشت. بنابراین البته مقامات کشور با توجه به مقاصد خودشون، با توجه به اینکه زمانی بخوان آمارو کم یا زیاد نشون بدن، از روش‌های گوناگونی استفاده میکنن. البته یک رابطه‌ای وجود دارد میان میزان قاچاق کالا به یک کشور، همچنین پولشویی و میزان کدر بودن اقتصاد. در صورتی که میزان قاچاق کم شده باشه، باید بشه این رو در میزان پولشویی، شفاف شدن اقتصاد و همچنین مؤثر شدن نظام مالیاتی دید. چرا که این عوامل دست به دست هم دیگه هستن، یعنی نمیتونه یک عامل بهتر بشه و اون عوامل دیگه ثابت بماند. بنابراین این آمار جای اما و اگر بسیاری داره.
به نوشته تصنیم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخشی از سخنانش از رانت و وجود ارتباطات خاص به عنوان دو عامل قاچاق کالا و ارز در ایران یاد کرد و گفت که برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور سود می‌برند. موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران سال‌هاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
قاچاق کالا در ایران از سال 92 تا حالا خوب سیر نزولی داشته، ولی در مجموع رقم بزرگی رو تشکیل میده. بنا به گفته رسمی مقامات مسئول، بخش قابل توجهی از این مسئله به حاملهای انرژی برمیگرده که چون قیمت حاملهای انرژی در ایران یه مقدار کنترل شده و در جهان هم کاهش پیدا کرده، به صورت اتوماتیک این کاهش پیدا میکنه. اما بخش مهم و نامرئی این قاچاق به یک نوع فساد ساختاری در ایران برمیگرده، به ویژه نقش نهادهایی که در بخش سایه حمله اقتصادی ایران قرار دارن، یعنی سپاه پاسداران و نهادهای مختلفی که به نوعی آتش به اختیار اقتصادی هستند و در سایه عمل میکنن. آقای کروبی رئیس مجلس خب اولین بار به این مسئله اشاره کرد، به اسکلاهای متعددی که قاچاق میکنن کالا رو و به صورت رسمی وارد میکنن. آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی نام برد و آقای روحانی هم از کسانی که سلاح دارن، رسانه دارن، قاچاق میکنن. بنابراین ما توسط مقامات مختلفی انگشت اتهام رو میبینیم به کدوم سمت رفته و کسانی در منبع مرجع قانونگذاری یا مرجع و منبع اجرایی به سپاه پاسداران و نهادهایی که به هر حال در بخش ولایی حکومت داره اشاره میکنه و متاسفانه قاچاق کالا به صورت انبوه ورود و صدور این نوع قاچاق‌ها اقتصاد کشور رو دچار اختلال میکنه و آسیب اصلیش هم واردات قاچاق به تولید هر کشور میزنه و متاسفانه تا این معضل عظیم که از روی نهادهای مرتبط با بیت رهبری انجام میشه حل نشه، به نظر نمیرسه که بشود خیلی امیدوار بود که این عدد به پایین ترین سطحش برسه.
بر اساس اعلام مقامات مسئول، ایران در حال حاضر 150 گمرک دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت میگیرد.
گزارشی بود از الهه روانشاد. بزرگترین قرارداد نفتی بعد از برجام امروز در تهران میان ایران و شرکت فرانسوی توتال به ارزش 5 میلیارد دلار امضا شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز مصاحبه با پرویز مینا، کارشناس ارشد نفت، از اهمیت اقتصادی این قرارداد پرسید.
بسیار مهمه به چند دلیل. دلیل اولش این است که این میدان پارس جنوبی میدانی است که بین ایران و قطر قرار گرفته، نصفش در فلات قاره قطر، نصفش در فلات قاره ایران. قطر با جلب سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی شرکت های عمده بین المللی توانست این میدان رو به طور کامل توسعه بده و الان ظرفیت تولیدش در حدود 22 میلیون پای مکعب در روزه. ایران قسمت خودش رو به 24 فاز تقسیم کرده که تا کنون 18 فازش دیولپ شده و ظرفیت داره میرسه به نزدیک 20 بیلیون کوبیفیت بده. از 6 تا فازی که مونده، مهمترینش فاز 11 است که قرارداد با توتال فرانسه امضا شده. دلیلش این است که این فاز درست در جنوبی ترین نقطه قسمت فلات قاره ایران در مرز قطر قرار گرفته و بنابراین نقطه مهمی است برای دیولپمنت و تولید گاز و این فاز میتونه در حدود 2 بیلیون کوبیک در روز ظرفیت جدید ایجاد بکنه و ایران رو برسونه به سطحی که قطر سالها داره تولید میکنه.
آی مینا، این از اهمیت اقتصادی که شما شرح دادین، اهمیت سیاسی این قرارداد در شرایط
کنید؟ اهمیت سیاسیش این است که بعد از عقد قرارداد مربوط به پروژه اتمی ایران و برداشته شدن مقداری از سانکشن ها، تا به حال هیچ شرکت بین‌المللی نفتی وارد عقد قرارداد و سرمایه گذاری نشده، چون ترس دارن از این که ادمینستریشن جدید آمریکا ممکنه سانکشن های جدیدی رو روی ایران دوباره برقرار کنه. بنابراین ورود توتال به این قرارداد و شروع سرمایه گذاری راه رو باز خواهد کرد که سایر شرکت های بلول نفت هم این راه رو بپیمایند و ایران الان احتیاج مبرم به سرمایه گذاری و تکنولوژی شرکت های نفتی خارجی داره. بنابراین قدم اولی است که راهگشای ورود شرکت های بین‌المللی نفت به ایران و سرمایه گذاری در صنعت نفت گاز خواهد شد.
آیه مینا، گفته شده این اولین قرارداد نفتی ایران بر اساس مدل جدید، مدلی که یک شریک ایرانی هم باید داشته باشه. این مدل مزیت خاصی داره بر مدل قبلی؟
بله، برای اینکه مدل قبلی رو دیگه شرکت های که بیع متقابل میگفتن، هیچ کدوم از شرکت ها دیگه حاضر نیستن بر اون اساس با ایران قرارداد ببندن. این مدل جدید در حقیقت یک نوع قراردادی است که بهش میگویند production sharing agreement، یعنی تقسیم تولید بین شرکتی که سرمایه میذاره و صاحب اون رزرو. در این قرارداد توتال 50% شریک، 30% متعلق به شرکت CNPC چینه و پتروپارس شرکت ایرانی 20% در اینجا مشارکت داره و بنابراین طبق این نوع قرارداد که میگوید شرکت ها میتوانند در ایران سرمایه گذاری بکنند تحت شرایط پروداکشن شیرینگ، مشروط بر این که یه پارتنر ایرانی داشته باشند.
در سالهای 1995 تا 2004 توتال متهم بود که به مقامات جمهوری اسلامی رشوه داده. البته با دادن 400 میلیون دلار در سال 2013 4 سال پیش پیگرد قضایی این شرکت در آمریکا متوقف شد. فکر میکنید که اون اثرگذاری خاصی داشته باشه در این مرحله؟
ببینید من متاسفانه از اون مسئله اطلاع دقیق ندارم که بتونم اظهار نظر کنم که واقعا رشوه داده شده نشده، ولی آنچه که میدونم این است که توتال قبلا برای این پروژه فاز 11 پارس جنوبی با ایران وارد تفاهم و توافق شده بود، ولی به علت سانکشن‌هایی که گذاشته شد روی ایران مجبور شد که کارشو متوقف کنه و از ایران خارج بشه. بنابراین دوباره داره وارد این مرحله و من فکر نمی‌کنم آمریکا روی یک شرکت بخصوص عملی، اگر آمریکا قصد داشته باشه که سرمایه گذاری در ایران رو مشکل بکنه، اون از راه سانکشن‌های عمومی است که انجام معاملات ارزی و بانکی رو برای ایران مشکل بکنه.
ولی بعد از برجام اون تو چشم‌انداز هست به نظرتون یا نیست دیگه؟
ببینید الان شنیده میشه که در کنگره آمریکا صحبت برقراری بعضی از سانکشن‌های جدید هست. مثلا صحبت سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریست روش سانکشن بذارن. اگر این کار بشه، چون بیشتر شرکت‌هایی که در ایران با شرکت‌های نفتی خارجی مشارکت می‌کنند متعلق است یه نوعی به سپاه پاسداران و اون ممکنه مشکلی ایجاد بکنه از اینکه شرکت‌ها نتوانند وارد این نوع قراردادها بشن.
صدای پرویز مینا رو میشنیدیم، رئیس سابق شرکت‌های وابسته شرکت ملی نفت ایران و رئیس سابق بخش تولید در دبیرخانه سازمان مهم اوپک. مصاحبه بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در ادامه میریم سراغ مهتاب وحیدی راد و یک شماره جدید از سری ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سی و هفت ساله است و فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات دامی. او با وجود قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 از سوی سازمان سنجش ستاره دار اعلام شد و از ادامه تحصیل محروم شد. سیامک میرزایی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، آخرین بار تیر ماه سال 95 توسط ماموران امنیتی در مغازه خاروبار فروشیش در پارساباد مقان از توابع استان اردبیل بازداشت شد. او 40 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود، سپس به قرنطینه این زندان منتقل شد و همکنون در بند 8 زندان اوین به سر می برد. سیامک میرزایی ابتدا در مراحل بازجویی به ارتباط با بیگانگان متهم شده بود، اما اتهامش در کیفرخواست تشکیل جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شد، اتهامی که سیامک میرزایی آن را مبهم می‌داند و به آن معترض است، چرا که در هیچ جای پرونده از این جمعیت به گفته دستگاه قضایی غیرقانونی نامی برده نشده است. با این حال او در دادگاه بدوی به 10 سال زندان و 2 سال تبعید به تبس محکوم شد. سیامک میرزایی که به رأی صادره معترض بود درخواست تجدید نظر داد و هنوز در انتظار رسیدگی مجدد است. قرار است به پرونده او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر رسیدگی شود، اما برگزاری این دادگاه تاکنون چند بار به دلیل عدم ارسال مستندات از سوی دادگاه بدوی به تعویق افتاده است. سیامک میرزایی در سال 90 هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شده بود. شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و نوشتن مطالبی انتقادآمیز درباره حقوق شهروندی و وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های سیامک میرزایی مطرح شده است. او می تواند تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعلام رأی نهایی آزاد شود، اما با وثیقه ای 1 میلیارد تومانی. وثیقه ای که سیامک میرزایی می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
با ملاقات رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. فراموش نکنید که شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 جاییست که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو اونجا ضبط کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.